بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم. عرض شد که مواردی که به عنوان قاعده جدیده در فقه بر فرض عدم مملکیت معاتات ذکر شد، مرحوم شیخ انصاری به یک جمله کوتاه جواب همش دادن و فرمودن دفع تعلق این امور مذکوره حواس ما رو پرت نکنه، دفع تعلق و التزام به این امور مذکوره از باب سیره، که سیره معامله میکنن با مأخوذ به معاتات، که معاملت هم مع سایر الاملاک. پس در نتیجه با مأخوذ به معاتات انفاق میکنن بر واجب النفقه، اداء دین میکنند در صورتی که مدیون باشند، زکات یا خمس میپردازند اگر زکات و خمس به اونها تعلق گرفته و هکذا. جوابی که مرحوم شیخ دادن فهمیدن بنابراین شما دلیل جدیدی نیاوردید، رجوع اون الی سیره، این دیگه دلیل علاهدهی نشد و سیره رو شما قبلا به عنوان دلیل مستقل برای مملکیت معاتات ذکر کردید. این کلام ایشان. خب این جمله رو چند جور معنا کردن. یک معنایی از مرحوم سید رضوان الله علیه بود، بزرگان فرمودن این معنا درست نیست، اونا رو دیگه عرض کردیم. آمدیم روی بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن، محقق اصفهانی. به تبع ایشان بسیاری از بزرگان از متأخرین هم جدا جدا آمدن بحث کردن، رسیدیم به فرمایش ایشان که در رابطه با خمس بود، اینو دیروز عرض کردیم. و اما مسئله زکات، اشکال کاشف الغطاء این بود که اگر مالی که زکات به او تعلق میگیرد معاتاتن به دست انسان برسد، در اینجا سه احتمال است، دوتاش مردود، یکیش نتیجه میدهد مملکیت معاتات را، یکی این که بگیم در این صورت که شخص معاتاتن تحصیل بکند نقدین، انعام ثلاثه و چیزهای دیگری که برش زکات هست، زکات اصلا ندارد، الله تعالی ببرد زکات ندارد، این یک احتمال، اینه که نمیتونیم بگیم، احدی هم قائل نشده. در خمس در بعضی از موارد گفته شد ولی در اینجا قائل ندارد. احتمال دوم این است که زکات لازم باشد اما بر عهده همون کسی باشد که قبل از این آخذ معاتاتی ملک او بود، چون الان فرض این است که ملک او هست، لذا تعبیر میکنن که بر عهده مالک باشد، این را نمیتونیم ملتزم بشویم چون فرض این است که خلاف سیره و عرف است. احتمال سوم باقی میماند و اون اینه که بر عهده همین شخصی باشد که عقص معاتاتی کرده است. خب اینجا قرابتش این است که لازم میآید انسان چیزی را که مالک نیست زکاتش را باید بپردازد، چیزی که ملکش نشده زکات او را باید بپردازد. این خلاصه کلامی است که داده از ایشان به اصطلاح از یعنی کاشف الغطاء رضوان الله علیه میشود گفت. مرحوم محقق اصفهانی در اینجا میفرمایند در این که مال زکوی در صورت تحقق نصاب زکات به او تعلق میگیرد در شبهه‌ای نیست. نهایت اگر با این مال زکوی تصرفاتی بشود، فقیر در جمیع این تصرفات شریک است با متصرف. در مورد تعلق زکات به مالی که مأخوذ بالمعاطات است این بیان را دارم، و اما نسبت به اخراج زکات از مالی که اخذ شده است معاطاتن، این معنا را هم در باب خمسشون گفتیم در دو مرحله باید بحث بشود، یکی در تعلق خمس و زکات به مالی که مأخوذ است معاطاتن، که این در فرمایش مرحوم شیخ انصاری به این نحو نیامده، یکی در اداء خمس و زکات از مالی که معاطاتن به دست انسان رسیده است. نسبت به اخراج خمس و اخراج زکات از مالی که معاطاتن اخذ شده است می‌فرمایند این وجه اشکالی ندارد. چرا؟ برای خاطر این که در باب اداء خمس و همچنین اداء زکات مخیر است مالک در تعیین اون مالی را که به عنوان خمس می‌دهد یا به عنوان زکات می‌پردازد، در تعیین مال مخیر است. لذا اگر آمد از مالی که اخذ معاطاتی کرده است خمسش از اون مال پرداخت، زکاتش از این مال داد، می‌فرمایند این یک نوع تصرف است، زائد بر تصرف در ملک غیر قرابت دیگری و اشکال آخری در اینجا متوجه شخص نمی شود. پس در این فرض کلام مرحوم کاشف الغطا قابل اشکال است، از این جهت که شما از راه قاعده جدیده می خواهید مملکیت معاطات رو ثابت بکنید، و حال این که این بر می گردد به همون قاعده قبلی که تصرف را مملک بدانید. قرابت این وجه این است که تصرف بناهن الهازا می شود چی؟ مملک. در مسئله استطاعت جوابی که داده اند این است که می‌فرمایند، ما بنده حاصلش عرض می‌کنم، این است که می‌فرمایند در باب حصول استطاعت کی گفته است که حتما انسان باید مالک باشد؟ مگه ما حج بذلی نداریم؟ استطاعت بذلیه نداریم؟ اگر کسی بذل کند زاد و راحله حج را به شخصی و این شخص قبول کند، قهرن حالا در بعضی از فروضی که باید قبول کند، این شخص به هر حال مستطیع می شود، پس در تحقق استطاعت ملک لازم نیست. و اشکال در صورتی است که شما بگید که آقا حتما باید مالک بشود تا مستطیع بشود. نه، کی گفته است حتما باید مالک باشد؟ پس بنابراین این اباحه کمتر از اون بذل نیست، چون فرض این است که اباحه مطلقه است. همه رقم تصرف در اون مالی که اباحه شده برای این شخص ممکن است، حتی تصرفاتی که موجب خروج این مال از ملکش بشود. قرابتی که در اینجا هست این است که باز تصرف مملک بشود، این پولا رو خرج کند بخواد بره اونجا، این تصرفاتی است که در همزمان با این قسم از تصرف مملک است. اشکالش در حقیقت همون کون و تصرف مملکن، نه اینکه اشکال آخری علاهده بر او وجود داشته باشد. اینجاش هم حرفی نیست. و اما مسئله تعلق دیون به مأخوذ بالمعاطات بین این بزرگوار مبر همای میلانی رضوان الله علیه در اینجا اختلافی است. خوب دقت کنید که بنده اول بیان ایشان و فرمایش ایشان را عرض بکنم، بعد ببینیم چه اشکالی مرحوم آقای میلانی بر ایشان دارند، بعد ببینیم آیا اشکال مرحوم آقای میلانی وارد هست یا نه. خوب التفات داشتید، سه تا مطلب باید اینجا عرض بشود. اما اون چه که مرحوم عاشق فرمودن، ایشان عبارتشان این است که میفهمان اگر کسی چیزی را معاطاتن اخذ کند، این شخصی که چیزی رو معاطاتن اخذ کرد بخواهد با این مالی که اخذ معاتاتی شده است اداء دین کند، چون همه رقم تصرف جایز بود. در باب اداء دین از مالی که جایز التصرف است برای انسان اداء دین بکند اشکالی دارد؟ ایشان نهایت حرفش این است، میفرماید اگر انسان اموالی را به دست بیاورد از طریق معاتات، اداء دینش از راه مالی باشد که برای او مباح شده باشد، همه رقم تصرف، حتی تصرفات موجبه خروج از ملک، چه اشکالی دارد؟ مرحوم آقای میلانی نسبت به این مثالی که ایشان زدن اشکال کردند. میفهمن این مثال اجنبی از اون چیزی است که، البته تعبیر اجنبی رو بنده عرض میکنم، اجنبی از اون چیزی است که مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه به عنوان تأسیس قاعده جدیده بیان کرده است. چرا؟ چون مرحوم کاشف الغطا تعبیرشان این است که تعلق این امور به مال غیر لازم می آید اگر معاتات مملک نباشد. این تعلق در همه اینها باید رعایت بشود. در بحثی که شما ذکر کردین بحث تعلق مال به مال غیر نیست، چون فرض این است که اخذ بالمعاتات کرده از اموالی را، از یک طرف هم دیونی دارد میخواد دینش ادا کند. بحث اداء دین، دین بر ذمه این شخص است، متعلق به این بها احسن، این مال نیست. اینا البته در عبارت مرحوم آقای میلانی هم نیامده ها، اینجور عرض میکنم، دین بر ذمه این شخص است، متعلق نشده. یعنی اشکال در اول خوب پرورش بدیم تا بعد در مقام جواب ببینیم چی میشه گفت. دین تعلق نگرفته است به عین این اموال، دین در ذمه این آقای مدیون هست. در مقام دفع اداء دین مخیر است که چه مالی را انتخاب بکند. حالا اگر مالی را که مأخوذ بالمعاتات بود ادا کرد، آیا اداء دین شده یا نشده است؟ اگر اداء دین بشود اشکال اینه که چیزی که مال انسان نیست، انسان با او گرفته است اداء دین کرده است. کاشف مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه از این بیان کاشف الغطا به عنوان امر غریب اینجوری جواب میدن که در باب اداء دین لازم نیست آدم مالک باشد، بلکه اگر کسی به انسان بگوید آقا این مال من و اذن بدهد به او در تصرف به این مال، بگه آقا با مال من دینت را ادا کن، آیا اداء دین می شود یا نمی شود؟ حالا اینجا گفتن در جای خودش این بحث شده که این عبارت و نخرا این است که شما مال من را تملک کن و با مالی را که ملکت شده از اداء دین کن. خب نهایت امرش این می شود که تصرف مملک باشد. این کون و تصرف مملکن یک امر جدید غریب و جدید بود که قبلا ذکر شد، دیگه علاهده نشد. بنابراین این بیان مرحوم شیخ نسبت به، حالا ایراده و اشکالی که مرحوم آی میلانی به ایشان دارن که تحت عنوان بعض الاکابر آوردن، از استادشان اینجور نام بردن، اینه که میفرمایند در اینجا بحث تعلق طلبگارها به مال مأخوذ بالمعاتات نیست. مورد کلام کاشف الغطا جایی است که تعلق بگیرد حق غرما به مال مأخوذ بالمعاتات، و در این فرضی که شما بیان کردین تعلق حق غرما به مال مأخوذ بالمعاتات نیست، لذا میگید باید مثال آخری زد. در مثال آمدن ولی بعد در مبنا هم اشکال دارن ها، لذا مثال آخری رو ایشان میزند. ایشان مثالش این است که اگر دو نفر معامله ای را انجام بدهند معاتاتن و هر دو مال محفوظ باشد، هر دو مال محفوظ باشد، از طرف این شخص هم مدیون باشد، یک از این دو طرف مدیون هم باشد، این آقای مدیون بمیرد بعد از اینکه اموالی را معاتاتن به دست آورده و بدیهی هم دارد و مال هم در مال مقابل هم موجود هست، او از بین نرفته است، اموال این آیه آخذ بالمعاتاتی که مرده است منتقل می شود به کی؟ به ورثه. حق غرما در اینجا چون دین از اصل مال هست، به اصل مال این میت تعلق پیدا می کند. حالا غرما میخوان بیان از اصل این مالی را که اخذ کرده است معاتاتن طلب خودشان رو باید وصول کنن. خب حالا اگر الان اینجا بحث تعلق درست شد با این مثالی که زده، تعلق حق غرما به عین مالی که مأخوذ بالمعاتات است، اگر بنا باشد از همین مال حق اونها را به اونها بپردازن و دین را ادا بکنن، اینجا لازم می آید که مالی که ملک این شخص نیست، غرما حقشان و به اصطلاح اون طلبشان تعلق بگیرد به مال غیر مدیون، چون این مال فرض این است که ملک مدیون نشده، اخذ معاتاتی کرده. مال طرف مقابل چرا محفوظ باشد؟ این قیدی میاریم چون اگه او از بین رفته باشد به عنوان بدل بگیم این ملک اینشان، چون تصرف از هر یک از دو طرف صادر شد مملک است ملت طرفه ای. این قید رو برای این جهت آوردیم، بذار قیود دقت کرد که در باچن، ولی شما التفات داشته باشین چرا این قید رو آوردن. این که میگن طرف مقابلم مال را دست نزده و محفوظ مانده است، به خاطر این است که اگر او تصرف بکند به تصرف کل واحد من الطرفین ملکیت للطرفین حاصل می شود، نه برای خصوص متصرف. پس اونم تصرف نکرده تا ملکیت بیاد. این آقا مرده، اموالش مونده است، الان منتقل به ورثه می شود، همین مال اموالی که مأخوذ بالمعاتات است. غرما میان سراغ همین اموال، میگن ما در همین اموال حقمان رو باید بگیریم، دینمان از همین. اینجا تعلق دین است به مال غیر، اینو جواب باید داد. پس اشکال ایشان معلوم شد. و اما جواب، و اما جواب، ما تمام فرمایش ایشان را عرض بکنم بعد عرایضی که داریم انشالله عرض خواهیم کرد. جوابی که دادن می فرمان آقا در باب تحقق ملکیت ما منحصر نمی کنیم تحقق ملکیت را به تصرف مالک، بلکه اون چه که ملاک تحقق ملکیت است خروج از ملک است، اعم از این که این خروج عن الملک به تصرف مالک باشد یا خروج قهری باشد. می فرمایند در باب هبه، هبه غیر معوضه و به غیر زیرهم برای واهب که مالش رو تملیک کرده است به شخصی، مادامی که مال موجود هست و عوضاً فرض این است که نگرفته است، حق رجوع دارد. اگر اون شخص مرد، اموال منتقل می شود به کی؟ به ورثه. حق رجوع این آقا تا کی هست؟ حق رجوع واهب تا زمانی که زنده است. اگر مرد میتونیم بگیم حق رجوع واهب برای ورثه او ثابت بشود؟ ابدا، هیچ کس قائل نیست. حق رجوع واهب منوط است به حیات مادامی است که واهب زنده باشد. به مجردی که مرد حق رجوع ندارد. چرا حق رجوع ندارد؟ برای خاطر این که به مجرد مردن واهب این هبه دیگه هبه لازمه می شود. اگر هبه هبه لازمه شد، بنا ان علی هذا دیگه ورثه نمی توانند بگن آقا ما اعمال کنیم حق رجوع را. این خروج عن الملک در اینجا که به وسیله موت حاصل شد، امر اختیاری است یا غیر اختیاری؟ غیر اختیاری. پس ما همون گونه که در باب هبه قائل می شویم به واسطه موت حق رجوع واهب از بین می رود و منتقل به ورثه نمی شود و موت را کافی می دانیم، با اینکه انتقال قهری است، در مانحنفی هم اینجور بگیم به موت احد المتعاطیین ملکیت حاصل بشود. چرا؟ چون در اینجا موت هم در قوه تصرف مخرج عن الملک است، موت در قوه تصرف مخرج عن الملک است. چون موت در قوه تصرف مخرج عن الملک است، لذا بعد از مرگ این اموال که معاتاتن عقد شده بود میشه ملک این آقا. غرما میان طلب خودشان را از ملک همین میت عقد استیفا میکنن و دین دشاندار را از این اموال میت در حقیقت استیفا میکنن. پس بنابراین اداء دین از این اموال و استیفاء دین، غرما استیفاء دین کردن از این اموال، استیفاء و ادا از غیر مال مدیون نیست، از مال خود مدیون است. و ما موت را به منزله تصرف مخرج بدانیم. چطور تصرف مخرج مملک بود، موت هم مملک باشد. این تمام بیانی است که ایشان در مقام جواب از اشکال کاشف الغطا به طریقه خودشان بیان کردند. ولیکن اگر به عبارت مرحوم عاشق دلم میخواد مراجعه کنید، مرحوم عاشق رضوان الله علیه نمیخوان در اصل مطلب و اول مسئله اداء دین از مال مأخوذ بالمعاتات را بخوان بگن بحث کاری به تعلق حق و اینا ندارن. در اون بیانی که دارن در صدد اثبات این مطلبن که اداء دین لازم نیست حتما از مال ملک شخص باشد، بلکه طرق آخری هم هست. اگر ایشان در اون عبارتشان میخواستن جوری بیان کنن که منطبق بشود به عنوان مثال برای فرمایش کاشف الغطا، خب اشکال وارد بود. ولی شما عبارت بنده هرچی فکر کردم دیدم غیر از این به نظر بنده نمیرسه که ایشان میخوان بیان کنن آقا در همون گونه که در استطاعت لازم نیست حتما ملک انسان باشد، در انفاق لازم نیست حتما ملک انسان باشد، در اداء دین هم لازم نیست حتما از ملک. لذا ایشان میفرماید آقا یکی پیدا بشود بگه آقا بیا با مال من دین خودت رو ادا کن، ادا نمیشود. یا اصلا شما اینجوری نگید آقا، یکی مدیونه، یه نفر دیگه برود آقا دین او رو ادا بکند، ادا میشه دین یا نمیشود؟ قطعا ادا میشود. پس بنابراین در اداء دین مالک بودن لازم نیست. لذا اشکال ایشان به کاشف الغطا در واقع اینه که اساس کلام شما و اشکال شما در صورتی است که اداء دین مبتنی باشد بر مالکیت از اون مالی که میخواد اداء دین بشود و ما اساس حرف رو قبول نداریم. پس بنابراین نه این دیگران هم قبول دارن که اصلا اداء دین لازم نیست از ملک انسان باشد. حتی آدم غافل از قضیه است و خبرم ندارد که میره دین انسان رو ادا میکنه، چقدر خوبم هست. و اما بردن بحث ما نحنفی و مأخوذ بالمعاتات را به منزله باب هبه قرار دادند. بقیه بنده این بینشان فرق است و نمیشود ما به اونجا ببریم. چرا؟ چون فرض اینه که در مورد هبه تملیک شده است. خوب التفات کنید آقا، تملیک شده، نه حق رجوع داره، حق ارجاع داره، میتونه برگردانه، لذا در اونجا بر میگرداند دو مرتبه به ملک خودش. ولی در باب معاتات اصلا ملکش نشده است ابوالفرض. بعد ما موت را در باب به اصطلاح هبه شاید به دلیل خاص باشد اونه، کما که دلیل خاص هم هست، ولی اگر حسب القاعده بگیم در اونجا حسب القاعده هم همین حرف رو باید بزنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه اونجایی که ملک متزلزل است ملکیت ثابت است، ملکیت ثابت است. موت موجب این میشود که دیگه چون اون حق از حقوق، چون حقوق بر سه قسمه، یک حق است که نه قابل انتقال است نه قابل اسقاط، یک قسم از حقوق است که قابل انتقال هست اما قابل اسقاط هست اما قابل انتقال نیست. این حق رجوع از حقوقی است که قابل انتقال نیست به غیر، قابل اسقاط هست اما قابل انتقال به غیر نیست. لذا این حق را نمیتواند استفاده کند الا زمانی که خودش زنده باشد. پس در اونجا ملک خارج شده از ملک، اما خروجی است که متزلزله، یعنی میتواند دوباره برگرداند. نه اینکه بگیم در هبه آقا خلاصه در هبه غیر معوضه و به غیر زیرهم آیا مال خارج شده از ملک شخص یا نه، تملیک شده دیگه، اما خروجن متزلزلا، یعنی میتواند دوباره راه برگرداندن به ملک خودش دارد. ولی در باب مأخوذ بالمعاتات از خارج نشده. اگر موت در اونجا مؤثر است در اسقاط حق رجوع، موت در اونجا مملک هست، لذا کلام ایشان دارد که موت مملک، نه موت در اونجا مملک نیست، موت موجب سقوط حق رجوع می شود. ولی در ما نعنفی می خواهید ادعا بفرمایید که موت مملک است. نه آقا، موت مملک نیست. صلی الله علیه و آله.